بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که از اسماء نیکوش خیر الوارثین هست، بهترین وارثان. از اونجایی که بحث امشب بنده درباره میراث خمینی بعد از 34 سال هست، به نظرم رسید متوسل به این نام پروردگار بشیم که می‌فرماید الیه یرجع الامر کله، همه امور به او برمیگرده. او در واقع پایان و خط نهایت همه ارزش ها و عمل کرد هاست. خب، با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. به حال همطور که مطلع هستین، در اواخر این هفته مراسم 34مین سالگرد درگذشت آقای خمینی بود که سعی کردن به خصوص در ارتباط با این جنبش زن زندگی آزادی و تحولاتی که در ایران انجام شده در این چند ماه گذشته سنگ تمام بذارن برای بسیج همه نیروهاشون. و حتی آقای خامنه‌ای هم بیش از یک ساعت و یک ربع سخنرانی کرد، یعنی در خیلی وقت بود که یه همچین حدی رو برای سخنرانی ها نمیذاشت. نشون میده که چقدر اهمیت داشت برای این آقایون این مراسم. و در صحبتش آقای خامنه‌ای خمینی رو سرآمد بزرگان تاریخ ایران شمرد که در واقع جامع همه ارزش ها بود. از شیخ طوسی مثال میزنه، از ابن سینا، ولی میگه اینا هر کدوم در بعدی بودند. ولی امام خمینی، من حالا اشارات ایشون رو عرض میکنم، در دانش های دینی مثلا فقه و اصول و این حرفا، در ایمان و تقوا، در اراده و استحکام شخصیتی، در روش های انقلابی که در هیچ کدام از سرآمدان تاریخ ما جمع نشده است. خب، خیلی از این عناوینی که ایشون اس بردن واقعیت هم داره، قابل انکار نیست البته، ولی به هر حال بحث ما راجع به شخص نیست، راجع به میراث و دستاوردهای اون کسی است که حالا با این خصوصیتی که ایشون شمردند یک سنتی رو در جامعه ما، در مملکت ما از خودش باقی گذاشته. آقای خامنه‌ای در همین صحبت اخیر، از جمله در همون اوائل صحبتش، اشاره به آیه 17 سوره رعد میکنه. البته اسم نبرده، اشارش در واقع اون آیه به نکته‌ای میکنه که میگه این مخالفت ها، این نمیدونم تبلیغات خارجی، اینا به کنار میره، اون شخصیت عظیم خورشید و نمیشه پنهان نگه داشت، در آینده نسل های آینده بهتر خواهند شناخت. من از همین اشاره که به این آیه سوره رعد کردند، همینو مبنای بررسی میراث خمینی قرار میدم که ببینیم از او چه باقی مونده بعد از 34 سال در جامعه ما. سوره رعد، همطور که از اسمش پیداست، از رعد و برقه، مثل انقلاب که جوش و خروش داره و شعار داره و سرصدا داره و هر انقلابی چنینه. در اون سوره هم از رعد و برق و صاعقه و تحولات طبیعی داره سخن میگه، یعنی آیات خدا رو در طبیعت داره به نمایش میگذاره و همه اینا رو هم به عنوان مثالی مطرح میکنه که یک اصولی رو که در حالت عادی جنبه ذهنی داره، نظری داره، تئوریک داره، در عمل به ما نشون بده. میفرماید که از اول آیه در واقع میگه انزل من السماء ماء، خداوند از آسمان آب رو فرو میریزه، باران، باران رحمت، باران برکت. خب این فاعلیت خداست که بارندگی زمین نزول عامل حیاتی کره زمین دائما خداوند داره این رزق زمینی رو میریزه، این فاعلیته. بعد میگه فسالت عودیتون به قدرها، ولی درها به قدر و اندازه خودش متناسب با ظرفیت خودش سیل رو جاری میکنه. پس از یه طرف قابلیت رو داره میگه، از یه طرف ببخشید فاعلیت رو، از یه طرف هم قابلیت، اون چه که قبول میکنه، ظرف گیرنده است، ظرف قبول کننده است. به قول مولوی میگه که کشت جان را کش جواهر مزمر است، ابر رحمت پر ز آب کوثر است. یعنی قابلیت تو، خاک وجود تو، کشت و زرع وجود تو درش استعداد جواهرات داره. کشت جان را کش جواهر مزمر است، در ضمیر تو، در ذات تو، در نهاد تو جواهرات رفتاری و اخلاقی میتونه ظهور و بروز بکنه. ابر رحمت هم که پر ز آب کوثر است، این امکانات هم که هست، تو پس استعدادشو داری، قابلیتو داری، فاعلیت خودم که همیشه هست، پر ز آب کوثر است. خب حالا رو بدیم بالا و پستی ها بدو، تلاش کن تا شوی تشنه، اون انگیزه رو پیدا بکنی، نیاز رو پیدا بکنی، تا شوی تشنه حرارت را گرو. حالا مفصل این شعر، این آیم داره، چه بسا مولوی هم از این آیه گرفته، از یه طرف فاعلیت رو داره میگه، از یه طرف ظرفیت شما میگه. خب این بارانی که میاد میگه فحتمل از سیلو زبدن رابیان، سیل که را میفته، مطابق بحث ما انقلاب که به راه میفته، زبدن رابیان یعنی کفی که برخواسته، سیل جوش و خروش داره و موج میزنه امواج آب و روش ببینین تخت پاره و آتشخال و هر چی هست، درختایی رو که کنده و کف روشه. پس این یه ظاهره، میگه زبدن رابیان، نه تنها سیل و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیتن، اون کوره های به صلاح ذوب فلزات یا کوره ها و بوتایی که مثلا طلا و میخوان خالصش بکنن یا نقره رو، اینا رو توی آتش میذارن دیگه در حرارت های مختلف، این ناخالصی ها میره، اون کف ها روی هر چیزی که برها غذام که خانم ها درست میکنن روش کف میزنه دیگه، نیست؟ میگه همینطوری که سیل ظاهرش جوش و خروش داره و کف ها برمیاد، یعنی هر انقلابی هم اول سطحی ها، ظاهر نمایان، قدرت طلبان رو میان، مثل ذوب فلزات که کف داره، و این یه ظاهره، و ما و علاوه بر این و اما ما ینفع الناس، اما اون چیزی که به نفع مردمه، فیمکث فی الارض، این میمونه، رسوب میکنه. خب سیل که میاد خرابی داره و کشت و کشتار داره مثل انقلاب، ولی یه چیزی میمونه، اون چیزی که میمونه، ببینید این باران شدید که میزنه، این خاکهایی که در اثر فرسایش زمستان، سنگهایی که در اثر یخمندان خورد شده، تبدیل به خاک شده، اینا شسته میشه، یعنی سیل اینا همه در نظام خدا یک حکمت بزرگی داره، اینا رو بارون میشوره، این خاکهای همینطور میان تو دشت. بنابراین حاصل خیزی زمین ناشی از همین بارانها و سیلابهاییست که را میفته. میگه پس سیل یک ظاهری داره، چشم مردم رو او پر میکنه، اونایی که بالا میان، ولی بعد از اینکه یه مدتی گذشت، سیل ها را آرام گرفت، یواش یواش آثار پربرکتش، آثار خیرش باقی میمونه. یعنی میشه گفت میراث سیل. سیل یه میراثی داره دیگه. میراثش بعد از یه مدتی، بعد از اینکه سیل رفت، سیل مرد، آثارش باقی میمونه. حالا بحث ما همینه، میراث خمینی، میراث سیل انقلاب و رهبر انقلابیش، ببینیم حالا چی باقی مونده. اون چیزی که مهمه در واقع همین است. اینم که قرآن میگه، میگه کذالک یضرب الله الحق و الباطل، خداوند حق و باطل رو برای اینکه شما بفهمین این مثال داره میزنه. یعنی سیل یه واقعیته ولی یه قسمتیش باطله، ارزشی نداره، که همون کف هاست، ولی یک حقیقتی داره. باطل همیشه جولان میده، باطل قدرت داره، باطل سرکوب میکنه. حق ممکنه که پنهان باشه، زیر زمین باشه، آتش در واقع زیر خاکستر باشه، ولی حق و باطل این چنینه. یه ظاهری باطل تو همین آیه 17 بار دیگه هم آخرش توضیح میده کذالک یضرب الله الامثال، تو مثال نمونین، خدا اینا رو به عنوان مثال داره برای شما میزنه. پس یه حقیقتی رو میخواد بگه که از ظواهر بگذرید، از نگاه سطحی ظاهری به کنار برین، به عمق مطلب، به اون چه که ما ینفع الناس، اون چیزی که به درد مردم میخوره. پس هدف مردم هستند. چرا مخصوصا مردم رو اینجا میگه؟ و اما ما ینفع الناس فناس فیمکت فی الارض، اون میمونه، ادامه پیدا میکنه. حالا بحث ما در واقع همین هست که یه بررسی بکنیم که چقدر برای مردم ما این دستاورد، این میراث نافع بوده، تا چقدر با آرمانهایی که مردم داشتن قبل از انقلاب یا بر اساس اعتقاد دینی، کتاب و سنت، چقدر تناسب داشته یا نداشته. خب به هر حال انقلابی که شد سیل خیلی بزرگی بود که یه نظام 2500 ساله رو جارو کرد. ما 2500 سال از ابتدای تاریخمون نظام شاهنشاهی داشتیم، یک نفر حکومت میکرد، سلسله موروثی بود. پس یک انقلاب بزرگی انجام شد. خب تو همین انقلاب اتفاقاتی که افتاد، خب همه دیگه در جریانش بودیم، لااقل کسانی که سنشون از این 45 سال بیشتر و دیگه 50 60 ساله‌ها خودشون دیگه بودن، حضور داشتن دیگه. یک شعر معروفی مولا حافظ میگه که خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. انقلاب که شد، این مرتب اینو یادتون باشه تو تلویزیون میخوندن، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. همه این انتظار رو داشتن. مردم اون موقع تصورشون بر این بود که اون نظام حاکم نماد شیطان، ابلیس، و همه در انتظار فرشته هستیم. مرتب این رو میخوندن، اون سرود اگه یادتون باشه. ولی این شعر حافظ بیت قبلش میگه بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. از دست ما بر بیاد، از دست ملت، اون غم و قصه ها، اعدام ها، تیربارون ها، اونا که داشتن، میخواستن این غم و قصه ها بر بیاد. دیگه ریختن تو خیابون چندین میلیون نفر در تهران، همه شهرستان ها، یعنی همه برای رفع قصه ها قیام کردن. مشکلاتی که بود، گرفتاری هایی که وجود داشت، اینی که میگه دیو چو بیرون رود فرشته درآید، همه میخواستن دیو بیرون بکنند، فرشته حالا در انتظارش بودند که بیاد. خب ما این دورانو دیگه در واقع طی کردیم. حالا به جای اینکه فرشته در بیاد، اون چه که گذشته، اگه خودتون ورق بزنین این کتاب تاریخ از ابتدای انقلابو، در همون آغازش که جنگ 8 ساله شروع شد، 8 سال دو کشور مسلمون شیعه، حالا ایران که اکثریت مطلق، عراق هم خب بازم اکثریت هن. دو کشور 8 سال به جون هم افتادند. اسلحه های حالا عراق مال روسیه شوروی و ایران هم که قاچاقچی های اسلحه از این ورمد، دو تا کشور به جون هم افتادیم. نزدیک 1 میلیون نفر از ایران مجموعه در واقع کشته شدگان و مجروح شدگان و شیمیایی ها، یعنی قصه ها تازه شروع شد از اون به بعد. جا جنگ 8 ساله در واقع. گروگانگیری 444 روزه، یعنی شروع به یک نوع استکبار ستیزی، یعنی خلاف همه مقررات جهان که سفارتخونه هر کشوری خاک اون کشوره. ما سفارت خودمونو در کابل افغانستان وقتی گرفتن و اونا رو تیربارون هم کردن، گفتیم با اسلام ها مگه میشه یه همچیزی، ولی خودمون این کار کردیم. 44 روز طول کشید، یعنی در واقع ابرقدرت جهانی رو مقابل خودمون قرار دادیم. اونا اوائل تلاششون این بود که حالا نظام عوض شده یه همکاریایی بتونن داشته باشن و، ولی در واقع یک برخورد خونین. میگه در واقع چو کردی با کلوخ انداز پیکار، حذر کن کندر آماجش نشستی. یعنی سینه سپر کردن و رو در روی هنوز یه انقلابی که هنوز سامان نگرفته، روپای خودش نایستاده، مسلط نشده، آغاز. خب دیگه اونا هم خب معلومه که چیکار میکنن دیگه. ما در آماج اونها نشستیم و تمام توطئه ها همه اینها هم پشت سر هم در این مدت بوده. و نه تنها از بعد خارجی در سیاست خارجی با دنیا در افتادیم، بلکه از نظر داخلی شما اختلافاتی که در داخل از همون اول به وجود آمده سیرش رو یه بار مرور کنین تو ذهنتون. از همون زمان دولت موقت که گفتن این دولت امام زمانه، اگه یادتون باشه تو شعارات بود، بزن 9 ماه بیشتر عمرش طول نکشید، بنی صدر آمد روی کار. بنی صدری که آقای خمینی گفت من پدر ایشون رو میشناسم، خانواده روحانی معظمی در همدان بودن، بعدم گفتن که امریکایی‌ها به ما این رو تحمیل کردن. یعنی خودی ها، همه خودی ها پشت سر هم. بعدش البته رجایی و باهنر که اونم روی مسائلی که به هر حال با اون گروه های مسلح موضع‌گیری که شده بود بمب‌گذاری کردن. یعنی تنها کسانی که سالم موندن از این به صلاح بدبینی ها و بدخواهی های انقلاب همونه بودن که به طور طبیعی در بمب‌گذاری ها رفتند، هم در همون بهشتی و هم در واقع رجایی و باهنر و اینها. بعد از اونها آقای خاتمی که خب یه افتخاری هم آفرید، به چه سرانجامی که الان ممنوع تصویر و ممنوع سخن دیگه. آقای موسوی نخست وزیر انقلاب، الان چند ساله؟ 15-16 سال چقدر که در حصر خانگی هستش، میگفتن نخست وزیر امام. هاشمی رفسنجانی که نفر اول بود بعد از آقای خمینی، چه سرنوشتی پیدا کرد؟ حالا واقعا به مرگ طبیعی دنیا رفت یا دنیا بردنش در واقع. احمدی نژادی که آقای خامنه‌ای گفته که از هاشمی به من نزدیکتره، چقدر تجلیل کردن، دستاوردش چی بود؟ جز مردم فریبی، جز به هر حال به تباهی دادن بودجه‌ای که در زمان او از نفت ما گرفتیم، از کل از زمان استخراج نفت تا اون موقع بیشتر بود. چه دستاوردی داشتیم اون نیروهای هسته‌ای و همه اینها. بعد روحانی که دیگه به هر حال از مهره های کاملا مورد اعتماد این رژیم بود، مسئول مطالعات استراتژیک نظام، خب چه بلایی سر اون دولت اومد. همینجوری ادامه پیدا کرده، یعنی 45 ساله که داره میبینیم هر کسی مسئولیت پذیرفته یا به مرگ طبیعی دنیا رفته یا علیهش هزار جور اقدام کردن. یعنی هیچ کدوم به خودی ها، نزدیکترین خودی ها هم سلامت نموندن از این میراث عمل کردی که در واقع حالا باید بررسی بکنیم در واقع. یعنی همه نیروهای مؤثر در انقلاب همه تار و مار شدن بدون استثناء. شما قبلا اگر تو زندان های قبل از انقلاب میرفتین، زندان اوین یا شهرستان ها، زندان قصر، حدود شاید 50%ش گروه های چپ بودن یا گروه های مسلمان های مجاهدین رو نمیدونم یا مشابه اونا. اینا کجا رفتن؟ من کاری ندارم که تقصیر داشتن یا نداشتن، من نتیجه رو دارم میگم که مسلمان هیچ اتفاقی نمیفته که دو طرفه نباشه. معمولا میخوام بگم که چگونه تمام اون چپی ها، اونایی هم که بودن، بالاخره ایرانی که بودن، میشد با یه شیوه هایی اونطوری که پیامبر اسلام یا بزرگان دیگه تونستن مهار بکنن، تونستن روی نقاط مشترک تفاهمایی بکنن، ولی چگونه شد حزب دموکرات کومولب، یعنی اونها به کلی، حالا از ترکمنسرها کردستان گرفته و غیره، جبهه ملی که آقای خمینی گفت که جبهه ملی مرتده، یه جبهه مرتده. چرا مرتده؟ برای اینکه اعتراض کردن به لایحه قصاصی که مثلا آقای بهشتی و موسوی اردبیلی دادن به مجلس. اینا مسلمانای خیلی هاشون هم نمازخون بودن، مخالف اسلام نبودن. اون لایحه‌ای که شما بردین، درک و فهم شما از قصاص رو انکار داشتن. چه بلایی سر شریعت مداری آمد، چه سرای بلایی سر منتظری، لاهوتی، همینطور. حالا شما دونه دونه اگر بررسی بکنین، هم جبهه ملی، هم نهضت آزادی که غیر قانونی گفت، هنوزم چیز رسمی ندادن بهش، ملی مذهبی ها، حتی حجتیه که چه علیهشون، چه سخنرانی بعد سخنرانی آقای خمینی، اینا همه ماسار کیسه کردن رفتن کنار، به صورت پنهانی هستن، هنوزم هستن، ولی اون تشکیلات ظاهرن از هم پاشید. حتی دراویش گنابادی کی آخه اینا سیاسی بودن؟ کی کسی به اینا کار داشت؟ حتی انجیو ها، مؤسسات خیریه که مهمترینش، بزرگترینش خیریه امام علی بود، که چون همی که یه تشکیلاتیه که زیر بلیط، زیر سلطه دولت و نظام نیست، تارمارشون کردن، اینا رو گرفتن. مسلمون های اهل تسنن، حتی اونایی که مسلمونن شیعه هم هستن و دگراندیش هستن، اینن مثل اونچه که آقای خمینی فکر میکرد، فکر نمیکردن. از شعارهایی که مردم قبل از انقلاب میدادن، از شعار استقلال، برش استقلال بود دیگه، مصدق سیاستش موازنه منفی بود، اون موقع که انگلیس بودن، روس بودن، حالا در زمان هم قاجار و هم بعدش یه امتیازی به انگلیس میدادن، یکی به روسیه. مصدق سیاست موازنه منفی، نه به این میدیم نه اون بر، به هیچ کدوم نمیدیم که طلبکار نباشن، که چرا اون یه امتیازی دادیم. خب روس‌ها 53 شهر ما رو گرفته بودن، این سابقه تاریخی رو داریم. امریکا ستیزی معادل شد با استقبال از روسیه شوروی، لاقل اون طرف یه دین و اعتقاد مذهبی از مذاهب ابراهیمی دارن، ولی اون طرف که اصلا اعتقادی ندارن. اینطور در واقع همه تخم مرغا رو توی سبد روسیه شوروی و چین گذاشتیم، اونم کمکش در جنگ، این چیزهای درون هایی که ایران میفرسه اونجا تو جنگ اوکراین، یعنی در برابر امریکا و غرب ما در حمایت روسیه. آیا قرار بر این بود که ما تغییر بدیم، به جای غرب به شرق وابسته بشیم، یا اینکه مستقل رو پای خودمون قرار بگیریم؟ هم قبل از انقلاب میگفت شاه که نه ما مستقلیم، و هم آقایون هم حالا میگن ما مستقلیم، ما مستقلیم، منافع دو طرف رو داریم پی میگیریم، این استقلالمون. اما آزادی، آقای خمینی که در پاریس گفته بود در نفلوشاتو که حتی گروه های کمونیست هم آزادن، اونا هم حق دارن تبلیغاتشون رو بکنن. خب چندین بارم گفته بود میزان رأی ملته، ولی کدوم ملتی که باید نظرش، رأیش از شورای نگهبان بگذره؟ یعنی تعدادی اون بالا میگن کی حق داره کاندید نمایندگی مجلس بشه، یا فرض کنید ریاست جمهوری، یا شورای شهر، هر چیز دیگه، شورای نگهبان تعیین کننده است. تازه اگرم مردم رأی بدن، تنفیذ رهبری باید باشه، یعنی تا اون امضا نکنه، مشروعیتش رو نپذیره، کشک رأی مردم. یعنی اینا قبلا که اینطوری سابقه نداشته به این نسبت. صحبت از رفراندوم وقتی که میشه ترش میکنن این آقایون. مگه زمان قبل از انقلاب نبود که آقای خمینی گفت که پدران ما هم دنبال سلطنت بودن، پذیرفتن، حق نداشتن برای ما تعیین تکلیف بکنن؟ خب اینا رو که آقای خمینی گفته بود، چی شده که حالا اصلا بزرگترین توهین میدونن کسی بخواد حرف از رفراندوم بزنه، رأی مردم بزنه، مثل اینکه بزرگترین جرم انجام داده؟ این کجا میشه گفت این آزادیه؟ بود مسئله حجاب اجباری، نمیدونم فروش اموال دولت توسط یک گروه محدودی که آقای خامنه‌ای تعیین کرده و اینا تا 2 سال حق دارن بدون اینکه مجلس بتونه دخالت بکنه. هیچ کسی با تهدیدایی که هر چی رو خواستن به هر کسی میتونن بفروشن. اینا آیا آزادیه در واقع؟ همین امروز من یه خبری شنیدم، صحت و سقمشو من نمیدونم، جز اخباریست که در قزوین 35 نفر کسان که فارغ التحصیل شدن یه جایی جمع شده بودن که دوره هم جشنی بگیرن، البته پسر و دختر بودن، ریختن همشون رو گرفتن، نفری 99 ضربه شلاق هم زدن، بعضی از عکساش که خونین و مالین پشت این دختران و پسران چیکار کردن اینا رو من نمیدونم. آیا اینها آزادی که وعده داده شده بود هم اینا هست؟ اون استقلالش، این آزادیش. اما جمهوری اسلامی، یکی جمهوریش در واقع، جمهوری یعنی حاکمیت ملت، این در تضاد 100% با نظام ولایت مطلقه فقیه. نظام مطلقه فقیه یعنی اختیارات مطلق داره دیگه، جایی برای مردم نمیمونه. در قانون اساسی ما، البته اصل سوم قانون اساسی مفصلا حقوق مردم گفته، ولی این حقوق هیچ کدوم انجام نمیشه. بذاریم بعضیاشو براتون بخونم. همون اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بخونین. حق مسئولیت از تجسس، یعنی تجسس حق ندارن بیان تو خونه بگردن، موبایل آدمو بگیرن، کتابا رو ببرن، چی میخونی، چی مینویسی، کاری که از اول انقلاب کامل دارن انجام میدن. حق برخورداری از امنیت و مسئولیت قضایی از جهت حیثیت جان، مال، اینا اصلا خنده داره. منع شکنجه، اینا تو قانون ماست. منع هتک حرمت، وقتی جان انسان ها رو میگیرن دیگه چه هتک حرمتی. حق آزادی بیان، حق آزادی قلم و مطبوعات. این دوتا دختری که این کشته شدن مهسا امینی رو دوتا خبرنگار روزنامه فرستادن برای خبرگیری، این دوتا بیچاره دوتا جوون دختر خبر دادن، روزنامه هم چاپ کرد، روزنامه هایی که از 100 تا فیلتر خودشون گذاشته، این دوتا هنوز تو زندانن به عنوان جاسوسی. این چه حق بیانیه؟ یعنی یه خبرنگار که شغلش همینه حق نداره که یه همچه اتفاق مهمی افتاده. یه گناه کرد در بلخ، آهنگری به شوشتر زدن، گندر مسکری زده، یه نفر کشته یه دختر بیگناه رو، حالا خبرنگار میگیرین تو چرا خبر میدی؟ باید به اون جایزه میدادن، بزرگترین جایزه رو میدادن که شما گفتین، ما متوجه شدیم جان یک بیگناه نجات پیدا کرده. در واقع حق آزادی، بله، حق برخورداری از آزادی های گروهی مانند تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های صنفی، سیاسی و راهپیمایی ها. اصلا شاید نسل جدید خبر نداشته، نخونده این قانون اساسی ما رو، چه حقوقی برای ملت هست. همه اینا رو ولایت مطلقه فقیه روش خط کشیده، اصلا انگار نه انگار. حق آزادی های فکری، عقیدتی، منع تفتیش عقاید، اصلا حق ندارین بپرسین تو چی فکر میکنی. حالا با شکنجه، زیر شکنجه میبرن که توی تلویزیون بیاد خلاف اون چیزی که دلش میخواد، انقدر تحت شکنجه و فشار قرار بده اون چی که میخواد، دیگه اصلا 100 مرتبه گذشته بالاتر از این که اصلا تفتیش عقاید بکنن. به شما چه مربوطه که کی چی فکری داره؟ حق انتخاب وکیل، اینا که اعدام شدن وکیل داشتن، اینا جان یک انسان رو میخواین بگیرید، به دار میخواین بزنید، حق انتخاب وکیل ندارن؟ اما اسلام، استقلال، آزادی، جمهوریش که عرض کردم، جمهوری اسلامی، کدوم اسلام؟ شما کدوم اسلام رو دارین؟ اسلام کتاب خدا، سنت پیامبر، یا نه اسلام فقاهتی؟ تازه کدوم فقیهان؟ آیا اسلام فقاهتی است که همه فقیهان گفتن، یا یک در واقع نظر شاز، یه نظر واحد ولایت مطلقه فقیه که آقای خمینی مدعی بوده، تک و توک در یه حد خیلی پایین‌ترش بعضی از فقها گفته بودن، ولی یک نظریه کاملا بدی که شاید تو 100 نفر یه نفر هم اعتقادی به این نداشتن از فقیهان، تعارض آشکار و بدون ابهام با قرآن و سنت پیامبر و حتی سیره امام علی در اون 5 سال حکومتشون داشته. میبینیم که اصلا همه این شعارهایی که مردم برای اون قیام کردن هیچ کدوم اثری ازشون نمیبینیم. اما در واقع همطور که عرض کردم، میگه این جوش و خروش ها میره کنار ولی یه چیز مثبتی میمونه برای مردم. من حالا میخوام راجع به جنبه های مثبتش صحبت بکنم، جنبه های مثبت این انقلاب و عمل کرده آقای خمینی چه جنبه های مثبتی داشته. ملت ما تجربه کرد که ادغام نهاد دین در نهاد سیاست چه عوارض عجیبی به بار میاره، مملکت رو با خاک و خون میکشونه. یعنی حکومت دینی، البته هر مؤمنی نه تنها حق بلکه وظیفه داره که در کارهای سیاسی مشارکت کنه در سرنوشت جامعه. آیات فراوانی در قرآن است که میگه ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. اینا هستن که رستگار میشن، که از منیتهای خودشون آمدن بیرون، از چهاردیواری خودشون آمدن بیرون، از زن و بچه و وابستگان خودشون به فکر جامعه هستن. پس هر مؤمنی، عرض کردم، نه تنها حق بلکه وظیفه داره وارد بشه، اگر مردم بهش رأی دادن نماینده مجلس بشه، نخست وزیر بشه، بتونه حتی رهبر جامعه بشه. نمیخوام بگم این حق نیست، وظیفه همه شهروندانه، چه بادین چه بیدین، ولی اینی که بخواد قدرت سیاسی زیر سلطه یک نگرش بسیار محدود دینی قرار بگیره و این نهاد دین و نهاد سیاست یک کاسه بشه، اینی که فاجعه آفرینه. اونم نه نهاد دین به طور کلی دین اسلام، نه اونم فقیهان، یه نظریه خاص در بین فقیهان در مورد دین. بالاخره یک طیف نظریات مختلف هست، نهله های مختلف فکری هستن. آیا اون یه نهله خاص اگر به قدرت رسید اون حق داره همه رو سرکوب بکنه و تمام سیاست و اداره جامعه رو زیر چتر مدیریت خودش ببره؟ اینا همه یه تجربه بزرگی شده. این اصلا نهاد دین، اصل دین میگه لا اکراه فی الدین، در هیچ امری از دین کراهت نمیتونه باشه، نه حجاب اجباری، نه نماز اجباری که بخوان با چوب و با کتک زدن به بهش ببرن. دیگه این صدها بار در قرآن اومده، در حالی که نهاد دولت باید حافظ قانون باشه، باید قانون اجرا بکنه. دولت ها زندان دارن، دولت ها اسلحه دارن، این دوتا جور در نمیاد. اگه همون کاری که نیروی اجرایی دولت حالا میکنه با هر کسی که مخالف قانونه، اینا قانون فقاهت و اصل بگیرن، هر کسی که این قانونم قرار نداره از بی‌حجابی هر چیزی بخوان شلاقش بزنن، زندانش بکنن، جانش رو بگیرن، اعدامش بکنن. یعنی این یه تجربه عظیم، بزرگترین تجربه نه تنها برای ملت ما، برای ایرانیان، برای همه کشورهای عربی هستش که اگر قرار باشه که دین، یعنی قدرت در اختیار دینداران قرار بگیره به صرف اینکه ما دینی هستیم، خون ما از شما رنگین تره، ما بر شما ولایت داریم، ولایت مطلقه، اونم رو اعتقاداتتون. حتی میتونیم، آقای خمینی گفت دیگه، ولی فقیه میتونه حج رو هم تعطیل بکنه اگر ایجاب بکنه. اصل ولایته. بن الاسلام علی 5، اسلام رو 5 پای است، اون 5 تا میگه 3 تا اولیش ولایته. ولایت هم یعنی نظام، حفظ نظام، اوجب واجباته، یعنی همه دین میتونه قربانی بشه. یعنی این بر اساس ولایت مطلقه فقیه. اینا رو اگه شک دارین بخونید، حتی این هشداری که تشری که آقای خامنه ای به آقای خمینی زد وقتی گفت که ولایت مطلقه فقیه در چارچوب احکام شرع، آقای خمینی گفت نمیفهمین، متوجه نشده، این که چیزی نیست، ولایت مطلقه فقیه فوق احکام شرعه. حالا همه اینا برگردید به اون تبیین ولایت فقیه که آقای خمینی مطرح کرد. خب این در واقع تجربه بسیار گرانبهایی بود برای ما، به این راحتی که ملت ها تجربه دست میارن. باید خوشحال باشیم که یه همچین تجربه رو کردیم، دیگه پشت دستمون رو داغ بکنیم و کشورهای دیگه هم همینطور، تا بفهمیم که نمیشه سرنوشت مملکت رو دست یه عده‌ای که فقط ضرب زیدون امرن خوندن، فقه و اصول فقط خوندن، اصلا نه علم و تجربه جامعه شناسی و مسائل دیگه دارن، فقط به فقاهتشون چسبیدن. تجربه دوم و حکومت فقیهان و این ادعایی که چند صد سال داشتن که اگه دست ما بیاد، اگه حکومت به دست روحانیت بیفته ما بهشت میکنیم، اینم یه ادعایی بود. به قول یکی میگفت که اینا طلبکار بودن، هزار سال به که طلبکار بودن که اگه قدرت دست ما بیاد. خب حالا اومد. این ادعا همیشه میتونست باشه که هر کی بخواد بیاد با رأی مردم اینا انقلتی بذارن. نه، اگه ما میامدیم، ما که همش به فکر خدا و مردم هستیم، ما گلستان میکردیم. حالا اومد، الان 45 ساله که مردم دارن میبینن، محصول اینها رو دارن میبینن. حالا خدا میدونه که تا کی بتونن ملت آزاد بشن از شر این بارگیرانی که روش هست. بازم یک شعری از حافظ میخونم، میگه صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی، البته از صنف خودشون صوفیان میگه، این به شب بلند میشن. آقای خمینی رو هم که میگفتن همش در نماز شب بود که اون 15 سالی هم که در نجف بوده جز مسیر خانه خودش و صحن حضرت علی تو جای دیگه نمیرفته. خیلی خوب، اینم میگه صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی، شامگاهان نگران باش که سرخوش باشد. آخر شب ببین که سرخوش چی خورده که سرخوش مسته. میگه نقد صوفی نه همه صافی و بی قش باشد. فکر نکن همه صوفیان، البته عرض کردم حافظ داره از طبقه خودشون میگه، فکر نکن همه صافن بی قل و قشن. ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. هر که تو لباس صوفی است فکر نکن. بعد میگه خوش بود گر محک تجربه آید به میان. من عرض کردم این بند دوم بررسی میراث خمینی محک تجربه ملته. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. خب اینم تجربه ایست که برای ملت ما انجام شد، که خب مدعیان دونه دونه خب میان، هر کسی نشون میده چی کار هست. فقیه اگه بخواد حکومت بکنه، 45 سال نتیجهش رو هم در واقع دیدیم. خب نه تنها اینا، عرض کردم که اگه همه فقیهان بودن آدم یه داوری کلی میکرد، ولی درو کردن فقیهان دیگر رو هم، از نمیدونم آقای شریعت مداری، آیت الله قومی، منتظری، دیگران، فقط در واقع سلمان منا اهل البیت، همه اونا که در واقع معید خود آقا باشن. سومی، تجربه بزرگ و گران قیمتی که میراث آقای خمینی داره. اسلام رو از قدیم هم همه گفتن دو تا پایه داره، ولا غیر، کتاب خدا و سنت پیامبر. از وصایای چیزم هست دیگه، میگه که ثقلین، دو ثقل در واقع، کتاب خداست در واقع، حالا اینم که دنبالش اهل بیت پیامبر، اینو شیعیان در واقع بیان میکنه. حالا ما بگیم اون چی که همه مسلمان هست کتاب و سنته. کتاب خدا چی میگه؟ سنت پیامبر. اهل بیت پیامبرم در واقع مطابق کتاب و سنت عمل کردن. حالا باید ببینیم که عمل کردی که در این 45 سال شده آیا انطباق داره با کتاب، با قرآن. پس نتیجه که میشه گرفت هر تجربه مدعی اسلام، حکومت اسلامی، اگر با کتاب خدا نخونه، سنت پیامبر نخونه، بی اعتباره. حتی اگر بزرگترین عارفان بخوان، عارفان خیلی خدمت کردن، ولی این کامل نیستش، یه بعدیه در واقع. یا فقیهان بخوان حکومت بکنن، یا فیلسوفان بخوان حکومت بکنن، یا محدثان، راویان، یعنی اصل و اساس کتاب خداست. یعنی برای من حکومت اسلامی میگم، کسانی که ادعای حکومت اسلامی میخوان بکنن، پس باید با معیارهای کتاب بخونه. بذارید نظر خود آقای خمینی رو قبلا هم فکر کنم اینو براتون خوندم. درک و دانش آقای خمینی رو از قرآن ببینید. این سخن خود ایشونه: این جانب از روی جد، نه تعارف معمولی میگویم. اینا خطاب به پاسداران، طلبه پاسداران جوان بوده. این توی صحیفه نور هست، جلد 20، صفحه 20، از سطر 26 شروع میشه. آقای خمینی میگه من این حرفو که میخوام بزنم جدی دارم میگم، نگین آقا داره مثلا تعارف میکنه. نه به تعارف معمولی، از عمر به باد رفته خود در راه اشتباه و جهالت تأسف دارم و شما ای فرزندان برومند اسلام، حوزه ها و دانشگاه ها را از توجه به شؤونات قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن بیدار کنید. تدریس قرآن در هر رشته ای از آن را محط نظر خود و مقصد اعلای خود قرار دهید. مبادا، خوب گوش کنید، مبادا خدای ناخواسته در آخر عمر که ضعف پیری بر شما هجوم کرد، از کرده ها پشیمان و تأسف بر ایام جوانی بخورید، همچون نویسنده. مدرکش هم که خوندم. خب یه کسی که خودش میگه من بر عمر گذشتم تأسف میخورم که با این کتاب آشنا نشدم، از راه در واقع اشتباه و جهالت تأسف میخورم. خب آیا میشه، حالا عمل کردار رو میریم جلوتر که ببینیم چقدر با قرآن این به صلاح میراث خمینی انطباق با آیات قرآن و سنت پیامبر داشته. مطلب بعدی، آقای خامنه‌ای تو همین صحبتش از شخصیت عظیم چند بعدی آقای خمینی سخن برده. در فقه، در فلسفه، در عرفان نظری، در ایمان و تقوا، در استحکام شخصیت، قدرت اراده، ایمان و امید، کوه ایمان به رب. خب اینا که گفته بیشترش هم درسته، اتفاقا کسی نمیتونه انکار کنه. آقای خمینی اراده فوق العاده قوی داشته، آدم صابری بود، ایمان داشت به خدا، اینا که کسی شک نداره. استحکام شخصیت داشت، وابسته به کسی نبود، قدرت داشت در واقع. خیلی از اینا درسته، فقه هم میدونست، فلسفه هم میدونست، ابن عرفان نظریش هم قوی بود، ابن عربی رو در دوران جوانی کار کرده بود، خوب میشناخت، امید بسیار داشت، ایمانم داشت، آدم ریاکاری نبود در واقع. ولی باید دید که همینه اداره جامعه. اگر یک کسی ایمان قوی هم داشته باشه، خب پس جنگ حضرت علی با خوارج چی بود؟ خوارج هم که میگم پیشونیاشون پینه بسته بود از نمازهای نیمه شبشون، با علی می جنگیدن چون می گفتن که تو دوچار شرک شدی، چرا رأی مردم رو وارد کردی، چرا نظرخواهی کردی، چرا رفراندوم کردی. تو جنگ صفین هم غیر از این که حضرت علی رفراندوم کرد، نظر مردم پرسید، خودش معتقد بود که اینا فریبه که معاویه با قرآن سر نیزه کردن، فریبه، دروغ دارن میگن، اینا به حکمیت قرآن دروغ دارن میگن، ما که چند دفعه دعوت کردیم نپذیرفتن، ادامه بدین به کارتون، حالا دارن شکست میخورن، دارن قرآن علم میکنن. ولی خب اونا پذیرفتن، کلام سرشون رفت، علی را هم عزل کردن اون حکمیتی که تشکیل شد. ولی در واقع اینم یک اسلام دیگه، ما انواع اسلام ها داریم. یکی از نام های خدا مؤمنه، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار. مؤمن یعنی امنیت. مؤمن کسی است که دست و زبانش امنیت به وجود بیاد، اهل سلامت. در واقع ابعاد گسترده ای داره. ایمان به این سادگی نیست که آدم بگه که خوبی نماز شب میخوند. همه این چیزها که ایشون اشاره کرده، همه اینا یعنی اکثریت قریب به اتفاقش درسته. این چیزهایی که آقای خامنه ای راجب شخصیت فردی آقای خمینی گفته، در اون کسی گمان نمی کنم مخالفینم تردید داشته باشن. ولی مهم در واقع خارج از وجود خود انسانه. امام علی یه تعریفی در نهج البلاغه، حکمت 30 نهج البلاغه است، بخونید. میگن الایمان علی اربع دائم، ایمان روی 4 پایه است، مثل صندلی که 4 پایه داره، میز که 4 تا پایه داره. علی صبر، یه بودش صابر، مقاوم بودن، صبر در بیماری، در سختی ها، در جنگ. در جای دیگه میگن رابطه صبر با ایمان مثل سر با بدنه، بدنی که سر نداشته باشه که فایده نداره، ایمانی هم که سر نداشته باشه فایده نداره. آقای خمینی در بعد صبر آدم ممتازی بود، 15 سال هم در تبعید بود. البته خیلی ها این صبرها رو داشتن، حالا به جای تبعید هم در زندان بودن و زیر شکنجام رفتن، ولی ایرادی نمیشه گرفت، انسان صبوری بود به جای خودش. یه بعدش صبره، یه بعدش در واقع میگه جهاده. جهادم باز خود این چارتایی هم که میگه، هر چارتارم با چارتا زیر مجموعه گذاشته. جهادم میگه امر بالمعروف نهی عن المنکر و شنان الفاسقین و صدق فی المواطن، یعنی اون بعد جهادی در واقع، امر بالمعروف نهی عن المنکر. خب سوابق ایشون قبل از انقلاب خیلی شجاعانه بود، تردیدی نیست. تو روحانیت ما هیچ کدوم چنین جرأتی رو نداشتن. یعنی در این ابعاد چه صبر و مقاومت، چه جنگندگی، هم علیه کاپیتولاسیون در واقع ایشون بیانیه داد و هم در واقع خیلی شجاعانه قرار گرفته بود، پاشم بایساد، ایرادی نیستش. یعنی اگه بخوایم داوری راجع به شخصی بکنیم، باید همه ابعاد وجودش رو ببینیم. ولی ایمان که فقط این دوتا نیست، از این چارپایه اگه یکیش هم آدم درست نداشته باشه، این صندلی لنگ میزنه، آدم میفته و سر رو زمین. یعنی یه مجموعی هست. یه بعد دیگه‌اش یقینه. اون بعد یقینی رو میگه تبصرت الفتنه، به بصیرت رسیدن در واقع با زیرکی، تأول الحکمه، به حکمت رسیدن. اول توضیح هم میده، میگه هر کسی که براش حکمت تبیین بشه، عرف العبره، عبرت رو یاد میگیره. و من عرف العبره فکأنما کان من الاولین، کسی که عبرت بگیره انگار از گذشتگان زندگی کرده. پس یه دید تاریخی میخواد، آدم باید عبرت گرفته بشه از گذشتگان. آقای خمینی شیوهایی که داشت، کجا در طول تاریخ این شیوه ها تونسته موفق بشه، یه ملت رو به سرانجام برسونه؟ کجا عبرت گرفته از حکومت‌های فردی؟ همه جای دنیا حکومت‌های موروثی فردی که ولایت مطلقه داشته باشن، حالا شاه میگفت که فره ایزدی، سلسله شاهنشاه‌های ما، اینا ولایت مطلقه فقیه، همه جای دنیا تخته شده، یا اونا برگشتن از اون شیوه ها، مثل انگلستان که یک نمادی حالا هست، یا در جای دیگه تک و توک. ولی این تو دنیا جواب نمیده. کسی که اگر عبرت گرفته باشه، بصیرت پیدا کرده باشه، میفهمه که تبدیل کردن همه با هم به همه با من، این چه عوارضی داره، چه ملت سوزی هایی به بار میاره. اما در مورد اون، این سومیش بود، چیزی که حضرت علی رو چهار پای میذارن، چهارمیش عدله. حالا عدلم توضیح میدن، یعنی همون داوری عادلانه تو جامعه. میگه والعدل منها علی اربع دائم، خود در واقع پایه چهارم ایمان که عدله، خود اونم رو چهار تاست. علی قائس الفهم، یه فهم در واقع، آدم مثل قباس که جستجو میکنه برای اینکه بفهمه، مثل قباس سیر دریا جستجو بکنه، یعنی قاضی. و غور العلم، در علم باید خیلی عمیق رفته باشه. و زهرت الحکم، اگر نظری میده به اعدام کسی رو محکوم میکنه، باید یه حکم در واقع خیلی روشن آشکار و رساخت الحلم، حلم داشته باشه، تسلط بر خودش داشته باشه، حلیم یعنی خشم و غضبش رو بتونه کنترل بکنه. حالا این دستگاه قضا که این همه زیر مجموعه آقای خمینی بود دیگه، خلخالی وار اعدام کردن، فقط تو یه سفر به کردستان رفتن 21 نفر رو اعدام کردن، یه دقیقه دو دقیقه ای، آیا اینی که آقای خمینی گفت کار آقای خلخالی مورد تایید منه، کاراش خوب بود، از اولم که هم مرحوم دکتر یزدی چندین بار رفته بود، یا دیگران هم گفتن آقا این خلخالی سوابق مشکل داره، تو قومم که بود چه کارهایی میکرده، مریض دکتر سامی بودیشون، آقای حتی مطهری رفته بود گفته بود، خب معتقد بودن که هر انقلابی هم یک جلاد میخواد، میگفت شما که نمیتونید این کارها رو بکنید. خب اینطوری جون مردم رو، اینطور در واقع برخورد خونین با مردم، کیا سهه گذاشتن؟ کیا سهه گذاشتن رو این کشتارها؟ حالا اون خلخالیوار به جای خودش که اینا هیچ کدوم با این توضیحاتی که حضرت علی در به اصطلاح اون بعد چهارم ایمان که این داوری های درست، حالا شخص آقای خمینی که خودش داوری نمی کرد ولی خود اون از نصب می کرد و عزل می کرد، مگه این آقای رئیسی رو اون سه نفر دیگر رو کی گذاشت برای یک کشتار سال 67؟ چندین هزار نفر تو زندان ها کشتن، اینا کاری کسی دیگه بود یا نامه آقای خمینی بود؟ خود او که تک تک نرفته، ولی اندیشش، نحوه فکرش، نحوه ایمانی که بهش رسیده، ایمانیست که عدالت خیلی لنگ میزنه، عادلانه رفتار کردن خیلی لنگ میزنه، این کفایت نمیکنه کسی نماز شب خونده باشه. عرض کردم که از خداوند که مؤمنه، میگه السلام المؤمن المهیمن، یعنی آثار ایمان، امنیت برای دیگران، سلامت برای دیگرانه. خب اینا یکی دوتا نیست، حالا نمونه‌هاشو من حالا تا جایی که برای وقت اجازه بده، گرچه دیگه تو یک جلسه نمیرسه، چون مطلب بسیار مهمه که میراثی که هم میراث ایمان و اون ارزش‌های اراده و صبر و اینا رو ما داریم، جنبه‌های مثبت، و هم از نظر کسی که مسئولیت جامعه رو بپذیره، مادامی که صلاحیت و لیاقت اون کار رو نداره برای اداره، این کافی نیست که فقه و اصول بدونه، ابن عربی رو خونده باشه، نماز شب خونده باشه، اینا رو نمیشه با هم دیگه قاطی کرد. آیه است در قرآن، مطلب بعدی که میخوام عرض بکنم، که آقای خمینی در این دو بعدی که قرآن میگه پیامبر و مؤمنین چگونه بودن، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، آقای خمینی دومیش بود، در واقع اولیش بود. آیه قرآن، آیه آخر سوره فتح، آیه 29 میفرماد محمد رسول الله، محمد که رسول خدا بود، والذین معه والذین آمنوا معه، اونایی که با او همراه و ایمان آورده بودن، دو خصلت داشتن، اشداء علی کفار، کفار در واقع همون مشرکین بت پرستی بودن، اشداء یعنی سخت بودن، سفت بودن، مثل دیوار محکم بودنه، نه اینکه این دشمن بودن با اونها. رحما و بینهم، در روابط بین خودشون بسیار مهربان بودن پیامبر. ببینید رحما ضد اشدا نیست، اینا خیلی اشتباه کردن، میگن ما با خودیا باید مهربون باشیم، با اونا باید دشمن باشیم، آیه اینو نمیگه. مثالی هم که میزنه همینه، میگه مثال اونها مثل یه دانه ایست، مثل هم که مثل زرع، مثل یک زراعتی دانه ایست، اخرج شطئه، این جوانش رو از خاک آورده بیرون، اخرج شطئه فآزره، یواش یواش آمده بالا، فاستغلظ، یواش یواش این جوانه محکم شده، فاستوى علی سوقه، رو ساق خودش وایساده. قرآن میگه اشدا یعنی همین، شما رو پای خودتون بیستید، به خودتون اتکا داشته باشید، اعتماد به نفسشون، نمیگه حمله میکنن به گیاهان دیگه، به درختان دیگه، میگه این گیاه خورده نمیشه، دیگران از بینش نمیتونن ببرن، رو پای خودش ایستاده، رو هما بینهم، بین خودشون. حالا از این دو بود یه بررسی بکنیم که رفتار آقای خمینی با شریعت مداری، شریعت مداری با دو تا مرجع دیگه کسانی بودن که وقتی آقای خمینی سال 42 دستگیر شد میخواستن بکشن اون رو. اینا نامه نوشتن به شاه، اسم ایشون رو آیت الله العظما گذاشتن، برای اولین بار ایشون رو همه حاج آقا روح الله میگفتن، اصلا جزء این رده نبود. دیگه شاه هم ترسید، دید که نمیتونه با اون رفتار کنه. چی کار کردن با آقای شریعت مداری؟ ببرن اون پیرمرد رو توی تلویزیون که عذرخواهی بکنه، معذرت بخواد از آقای خمینی. با آیت الله قومی که قبل از انقلاب دو تا مرجع بودن که اعتراض میکردن، با اون چیکار کردن؟ با آیت الله قومی، با منتظری که آقای خمینی گفت اساره عمر من دو نفرن، مطهری و منتظری. مطهری که شانس آورد که همون اوایل انقلاب ترور شد، وگرنه همون بلا سرش میامد که سر آقای منتظری آمد. منتظری رو چیکار کردنش؟ او مگه چه حرفی زده بود؟ میگفت من با شما هر جا، من شاگرد شما، هر جا بریم با شما میام جز در جهنم. آقای خمینی میگفت، خندیده میگفت که یعنی فکر میکنی من میرم جهنم؟ گفت این کار جهنمیه، ما این اهمیت خون، خون مردم، جان مردم و حرمت در واقع خون رو از شما یاد گرفتیم، من نمیتونم اینو تحمل کنم. اون قائم مقامی رو از دست داد و نامه های آقای خمینی و تحقیری که از آقای منتظری که این اشد ها، ببین اینا رو هم آبین هم بودن، اینا با قدس‌زاده که در تمام طول 15 سال قدس‌زاده بود و اینا میرفتن اونجا در نجف اطلاعات میدادن، کمک های آقای خمینی بخواد، چه کردن با آقای قدس‌زاده؟ با بنی صد که میگفت بنی صدی که 65.7% رأی مردم آورده، اگه شما میگین میزان رأی مردمه، ببخشین 75.6%، یعنی بیش از 3/4 رأی ملت آورده، اگه طرف چیز ملت هستی. بعد گفتش که امریکایی‌ها به ما تحمیل کردن 75.6%. کشدارهای سال 67 در زندان‌ها، این آقای رئیسی 21 ساله، اول با انقلاب که 21 سالش بود دیگه، اون موقع شاید 22 ساله، یه جوان 21-22 ساله و دو سه تا دیگه، رأی دو تا از ستای اینها کافی برای جان یک نفر رو از بین بردن. این کشدارها آیا روش پیامبر این بود؟ پیامبری که در قرآن میگه بعد از اون شکست احد که 1/4 مسلمان ها کشته شدن، خود پیامبر زخمی شدن، 1/4 هم زخمی شدن، 1/4 کشته شدن، پیامبر به جای اینکه محاکمه صحرایی بکنه، قرآن میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر رحمت ویژه خدا دادی بود که انقدر تو با این متخلفین مهربان شدی. اونایی که عامل شکست عظیم و کشته شدن 1/4 سپاه شدن، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، اگه تو غلیظ القلب بودی، خشن بودی، ولو كنت فظا غليظ القلب، خشن بودی، تندخو بودی، لنفذوا من حولك، فاعف عنهم، عفو بکن، واستغفر لهم، از خدا هم بخوا اینا رو ببخشه، و شاورهم بالامر، همینا رو مشارکت بده در امور جامعه. آیا آقای خمینی این چنین بود؟ یا نگاه بکنید از اون شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم که 8 سال طول کشید، دوتا کشور مسلمان شیعه این همه واسطه گری کردن، حکم اعدام سلمان رشدی که بعد از 35 سال او هنوز زنده است، افکارش هم 100 برابر تبلیغ شده، چاپ کتاباش و در واقع به جایی هم نرسیده. حالا به هر حال من تا قسمتی که آمدم جلو به نظرم میاد که یه جلسه دیگه باید این آثار مثبت و منفی این میراث رو بررسی بکنیم و درس بگیریم. خب تا همینجا ممنون و متشکر از توجهتون و انشالله اگر عمری بود و توفیق خدا داد بخش دوم این مسئله رو بررسی خواهیم کرد انشالله. متشکرم از توجهتون.